أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار سوره مبارکه نبع را مطرح می کردیم و در قسمت پیشین اشاره شد بعد از آن که حضرت باری تعالی شمه از آیات و نعم مادی و آفاقی و انفسی خودش رو مطرح می کند، تذکری به جلوه هایی از حضرت خود در جان و جهان ارائه می فرماید. گفته شد ان یوم الفصل کان میقاتا. به درستی که یوم الفصل میقات و موعد شما انسان هاست. توضیح دادیم که مراد از یوم الفصل قیامت چیست، چرا به این عالم یوم الفصل میگویند. دیگه تکرار سخن نمی کنم، به همان مقداری که گفتگو شد بسنده می کنیم. اما هنگامی که یوم الفصل شکل می گیرد، یوم الفصل در چه شرایطی است، چه روزی است؟ یوم ینفخ فی الصور. این میقات در عالمی است که نفخ در صور می شود. اونگاه فتعتون افواجا، شما انسان ها فوج فوج خواهید آمد. می آیید در حالی که فوج فوجید. نفخ صور رو به عنوان یک موضوع شایع قرآنی در مورد قیامت می شناسیم و کاملا روشن است. نفخ صور، دمیدن در صور یا همان اعلام عمومی که شکل می گیرد در دو جا، یک برای نابودی تمام اجزاء وجود و عالم که از آن تعبیر به اعلام مرگ و نفخه اماته می شود، دوم یه اعلامی که با اون حیات مجدد، خیزش مجدد و حیات مجدد انسان هاست که از آن تعبیر به نفخه احیا می شود، نفخه اماته و نفخه احیا. هر کدام حال و هوای خودشون رو و شرایط خودش رو دارد. فرمود و یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. این لحن و این بیان اقتضا می کند که این نفخی که در اینجا مطرح می شود مربوط به زنده شدن انسان ها باشد، مانند آن باشد که نفخ در صور می شود، بعد اونگاه فیضا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون، اون حالت برانگیختن انسان ها و به سوی محکمه عدل الهی حرکت کردن. اینجا هم همون حالت رو دارد که در سوره یاسین ببینیم. فرمود اعلام می شود و آدمیان زنده خواهند شد و اونگاه می آیند به نزد پروردگار و در صحنه دادرسی حق افواجا، در حالت فوج فوج. واجه فوج اولا به معنای گروه و جمع است، اما در نهایت از اصطلاحات نظامی است. به هر گروهی فوج نمی گویند، به گروه منظم منسجم، به یک گروه متحد، به یک گروه یک شکل فوج میگویند. این رو در اصطلاحات نظامی میبینید. فرمود فتعتون افواجا، چنین حالتی رو شما انسان ها دارید، در یک گروه های متحد و یک شکل همانند پای در قیامت میگذارید. گاهی من این تعبیر رو دارم، در این مراسم و مثلا مسابقاتی که میبینید، فرض کنید میدان المپیک هست، نمیدانم میدانهای این چنینی است، میبینید کشورهای مختلف دنیا وارد صحنه میشن، جلودارشون پرچم اون کشور رو گرفته است، همشون با یه لباسهای متحد و شکلی وارد این عرصه میشن و میخوان خودشون رو معرفی کنند. اینا فوج فوج میان، مثل این که عزیزان در عالم قیامت این چنین است، انسان ها با مبانی مشترک فکری و عملی که دارند در یه فوجهای همشکل و گروه های متحدی در عمل و رفتار پای به محکمه عدل الهی می گذارند. اتقیا از کیا، پاکان، متحران در یه گروه متحد و شکل وارد صحنه می شوند. فجار، فساق، اینها در یه حالت همگون و همانند با مانندگی و تشابه فکری و عملی که با هم دارند پای بر چنین عرصه میگذارند و صحنه ایست بس عجیب. البته فصل مشترک و اون چه اینها رو یک فوج میکند عقاید و اعمال اینهاست، عقاید و اعمال اینهاست، اینها با عقیده مشترک و عمل مشترکی یه گروه رو تشکیل میدن و پای به صحنه قیامت میگذارن. دیگه تو این عقاید و اعمال محبت ها و غیره هم نفته هست. اینی که میگویی من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی دلبسته ی هر کسی که هست با همو محشور میشود، همین است، در همان فوج میآید، با همان گروه پای به صحنه قیامت الهی و عدل خواهد گذارد. بس ها استفاده میکنیم از کلمات معصومین که جرائم هم چنین حالتی رو دارد. به عنوان نمونه رباخاران از شرق و غرب عالم در تمام آثار و تاریخ با هم وارد قیامت میشن، زناکاران با هم وارد قیامت میشن، از شرق و غرب عالم در تمام ادوار تاریخ بشری اینها با هم وارد میشن، یک شکلند، اینها یک جهت و یک فوجند. این صحنه قابل تصور برای ما نیست، عظمت اون، سختی اون و سنگینی اون. نوعاً در هر فرصتی که بوده است که این سوره رو من بازگو کردم، نوبت پیشین هم گفتیم این حدیث نبوی رو من خوندم و شاید بالاخره لازمه به این احادیث باشد که گاهی بشنویم و یه تذکر جدی و یه تکان جدی در ذهنمون ایجاد کند که مراقب باشیم. در خیلی از زمین ها حدیث بسیار تکان دهنده است، بسیار سخت است، خوندن اون حتی دشوار است، اما به دلیل اهمیت و ماندگاری این سخن در دل هامون و اذهانمون، من این کلام رو از زبان وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی معذر مبارک شما میخوانم و بازگو میکنم. کان معاذ بن جبل جالسا غریبا من رسول الله، معاذ بن جبل که صحابی بود نزدیک پیامبر نشسته بود، فی منزل ابو ایوب الانصاری، در خانه ابو ایوب انصاری که از صحابی با وفای پیامبر بود. فقال معاذ یا رسول الله رأیت قوله تبارک و تعالی یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اخبرنی، ممکنه گزارشی بدید به ما در مورد این آیه شریفه که با نفخ صور مردمان فوج فوج می آیند. فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامس ثم ارسل عینه، فهمدن سال سنگینی کردی، عشقای پیامبر شروع شد جاری شدن، عشقای نبی مکرم جاری شد. ثم قال یحشر عشرة اصناف من امتی، همین مقدار بهت بگم ماز که از خود امت من در میان این افواجی که می آین 10 گروهش رو برات معرفی کنم که از امت خود من میان 10 گروه. قد میزهم الله تعالی من المسلمین، که خدا اینها رو از بقیه امت من جدا میکند، اینها رو، اینها با بقیه امت نکوکار من و شایسته من وارد نمیشن به هش، با حالی که مسلمانند اسمن. و بدل صورهم بعضهم على صورت الغرده، خداوند بعض از اینها رو به صورت بوزینه وارد قیامت میکند، و بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی هاشون رو به صورت خنزیر و خوک، و بعضهم منکوسون ارجلهم من فوقهم، بعضی ها وارونه واژگون، و وجوههم من تحته من تحته، ثم یسحبون علیها، پاها بالاست با صورت کشیده می شوند توسط ملائکت الله، و بعضهم امن یترددون، بعضی هاشون کور نابینا این سونسون می زنن، هیچ نمی بینند و نمی شن متوجه نمی شن، و بعضهم صم بکم لا یعقلون، بعضی ها نه کور بلکه کر و بدون تعقل، و بعضهم یمزقون السنتهم تسیل القیح من افواههم لعابا یتغذرهم اهل الجم، بعضی ها زبان هاشون رو در حالی میان که زبان هاشون رو میجوند و از آن گند و فونتی میآید که تمام اهل محشر متعظی میشن و شکواییه دارند، و بعضهم مقطعت ایدیهم و رجلهم، بعضی ها دست و پاها قطع شده و قلم قلم شده میآیند، و بعضهم مسلوبون علی جزوع من نار، بعضی ها به یه چوبه های از صلیب نار کشیده می آیند، و بعضهم اشد نتنن من الجیف، بعضی ها میان که از وجود اینها بوی تعفن می بارد، از هر جیفه و مرداری مردارترند، و بعضهم یلبسون جبابا سابقتا من قطران لازقتا به جلودهم، بعضی ها میان و اینها جامعی دارن از سرب گداخته که چسبیده به بدن اینهاست و وارد میشن. ده گروه رو پیامبر مطرح فرد. فاما الذین به صورت الغرده، اما اونهایی که به صورت غرده و بوزینه می آیند، اینها فلفتات من الناس، دو معنا در اینجا اون شراح نظرشون این است که مراد نمامونند، خبرگزاران، اونها که سعایت از مردمان میکنند، گزارش حال مردمان رو میدهند که عقوبتی برای دیگران ایجاد بشه، خبرکش ها به تعبیر فارسی خودمون، نمام، سخنچین، اونها که بین انسانها رو به هم میزنند، آتش افروزی میکنند. و اما الذین علی صورت الخنازیر، اما اونها که بر صورت بوزینه وارد شدن، فاهل الصحت، اونها که حرام خورند، اون هم حرامی میخورند که صحت است، صحته به معنای خورد کردن استخوان، حرام هایی که اینها صحت، اکالون للصحت، مثل چی صحته؟ مثل ربا، الربا بعد البینته صحت، بعد از اینکه میدونه انسان رباست و میخوره صحت، اجر و زانیته سختون، پول زن فلانکار مانند همین رباس، اونم سخت است، قبن المسترسله سختون، یه کسی با اعتماد میاد پیش شما جنسی رو میخره، کاری رو به شما واگذار میکنند، شما پوست از سرش خسخاهی میکنند، پوست از سرش میکنند به این اعتمادی که کرده است، این مانند پول همون زن زناکار است، فرقی نداره با هم. قبن المسترسله سختون، این اسمش سخت، این میشه خنزیر، خوک. و اما المنکوسون علی رؤوسهم فآکلت الربا، به دلیل حساسیت ربا باز یه صنف دیگه ای هستند اینا هم که جز اون سخت مجزا هم میان، اونهایی که منکوس بودن، واژگونه بودن، اون نابینه ها و اما الجائرون فی الحکم، اونهایی که کور وارد قیامت میشن، اونهایی که در حکم و قضاوت قضاتی بودن که نامردانه داوری کردن و به ظلم و ستم داوری کردن، رشوه‌خوارانی بودند که در قضاوت چنین عمل کردن، و صم البکم المعجبون به اعمالهم، اونهایی که کورن کرند، اینها کسانی هستند که عجب در عملشون و شخصیت، مغرور، متکبر، و الذین یمزقون بألسنتهم، اونهایی که زبانهاشون رو میجویدن و از اون عفونت میومد، علما، عالمانی که به علمشون نگفتن و خلاف علمشون به حقیقت گفتن. و القضات الذین خالف اعمالهم اقوالهم، عالمان و حاکمانی که اعمالشون با رفتارشون یکی نبود، می گفتن عمل نمی کردن. و المقطعت ایدیهم و رجلهم الذین یؤذون الجیران، اون دست و پا قطع شده ها همسایه آزارانند، اونهایی که خلق از دست اینها در آرامش نیستند. و المسلوبون هنا جزوع من نار فساعات و ناس الى سلطان، اون اولی رو که من اشاره کردم دو معنا داره، یه معناش نمامی و خبرچینی، دوم الفتات همون جوان ها، یعنی بالاخره اون رفتارهای جوانی خاص نابخردانی که زن و مرد انجام میدهند. اما اینجا فساعات و ناس الى سلطان، اونهایی که به دستگاه حکومت گزارش و خبر از انسان میدن و گزارشات نامربوط و باطل میگن و سرنوشت کسی را عوض میکنن و در زندگی انسان ها اثر منفی دارند، گزارشگران به دروغ و دو به هم زن به تعبیری و تخریب کننده شخصیت انسان ها. و الذین اشد نتنا من الجیف فالذین یتمتعون به شهوات و لذات، اونایی که بوی گندشون محشر رو میگیرد، شهوت پرستان، اونایی که در دنیا به لذت ها و شهوت ها عمرشون رو میگذروندن، به خوردن ها و نوشیدن ها و لذت های جنسی، اینها چنینن، کسانی که به چنین لذاتی میگذروندن. و یمنعون حق الله تبارک و تعالی فی اموالهم، و حق خدا رو در اموالشون نمیپرداختن. اما آخرین گروه و الذین یلبسون الجباب، اونها که اون جامه های آهنین مذاب بر تنشون بود، فاهل الفخر و الخیلاء، متکبران مغرور و گردن کلفتی که در جامعه احساس جباریت و سیطره و قدرتمندی میکنند و بندگان خدا را به هیچ نمی انگاشتند و نمی پنداشتند. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یک گوشه ای رو از این افواج وجود ما را که نبی مکرم مطرح فرمود. و سیرت فرمود و فتحت السماء و فکانت ابوابا، هنگامی که چنین نفخی می شود و مردم می آیند، اونگاه و فتحت السماء گشوده می شود، فتح به معنای ازالت و الاغلاق دیگه، قلق رو باز کردن، و گشوده می شود آسمان ها. و فتحت السماء فکانت ابوابا، بعد آسمان باب میشه، درب میشه. خوب دقت بفرمایید، نکته عجیبی است. و فتحت السماء فکانت ابوابا، دو معنا، یعنی دو برداشت از این آیه شریفه وجود دارد، یه برداشت ظاهری است، یه برداشت فرازاهری است. ظاهری یه قضیه این که بله، مراد از این سما همین سما است. در اول این سوره هم اشاره کردم ما دو سما بالاخره در اینجا میبینیم، فوقکم سبعا شدادا، مراد دو سما در قرآن. یا آسمان، آسمان مادی فراسوی ماست، و فتحت السما، به هم میریزد این آسمان، اون چنان به هم میریزد گویا برداشته میشود تمام روابط بین کره زمین، کرات دیگر، ابوابا، این ممکنه احتمال استفاده بشه. اما اون چه مناسب تر با دیگر آیات شریفه قرآن است، ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی يلج الجمل في سم الخياط، دربهای آسمان برای ایشان گشوده نمی شود و پای به بهش نمی گذارند تا آن زمانی که اشتر از سوراخ سوزن رد شود، یعنی محال است، مازن. دقت کنید، گشوده نمیشه در با آسمان، اینها به بهش نمیرن. خب بهش چه ربطی به آسمان مادی بالای سر ما داره؟ به مریخ و مشتری و منظومه شمسی که ربطی نداره. یه در دیگه یه که باید باز بشه تا انسان به سوی بهشت بره، و اون در به عالمیست که بهشت در اون وجود دارد، و اون عالم دخلی به عالم ملک نداره، بلکه عالمیست فراتر از ملک و ملکوت. با توجه به این معنا که عرض میکنم، و فتحت السما یعنی تمام حجاب ها، تمام سقف هایی که امروز ما رو در این دنیای پست محدود قرار داده است عزیزان، تمام این حجاب هایی که امروز انسان ها دارن که نمی بینن چه خبر پشت این دیوار، تو این سینه هیچی نمی فهمیم، محدودیم به این دید کوتاه و اندیشه عرض به خدمتون جهتدار. هنگامی که برداشته می شود این سرائر و تبل از سرائر می شود، هنگامی که فکشفنا و انک غطا و اکتب سر و کریام حدید، پرده ها از چشم ها برداشته می شود، جاییست که آسمان درهای اون گشوده شده است. بعد شما ملائکه رو می بینیم، موجودات علوی می بینیم، موجودات قدسی می بینیم، حقایق رو می بینیم، تجلی صفات الهی رو مشاهده می کنیم، می شه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، قریب آن معنایی می شود که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هران که خدمت جام جهان نما بکنه. فرمود دربه های آسمان، این معنای دوم که مراد از سما، سما ملکوت و معنویست نه آسمان مادی، دربه های آسمان گشوده می شود، آسمان گشوده می شود، تمام اون باب و درب ورود به عالم بعدی و حقایق بعدیست برای انسان ها. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، قبل از اینکه بخواد این اتفاق بیفتد اتفاقات دیگری هم در زمین میافتد که به عنوان نمونه به دلیل پیوستگی و همراهی و تلازم یه اشارهش به خداوند مطرح میکند. و باز اشاره به این موضوع و این پدیده به دلیل اینکه فرمود و الجبال اوتادا، الم نجعل الارض مهادا، این زمین رو مهد و گهواره قرار دادیم و میخ ماندگاری و پایداری این رو این کوها. حالا که میخواد این زمین از میان برداشته شود و نابود و ویران بشه، ابتداعاً چه چیزشو برمیدارن؟ همین میخاشو میکنن، همین پایهاشو برمیدارن. و سیرت الجبال، این کوها برکت در میآید، به سیر در میآید، می جنبد، می لرزد، فرو می ریزد، تکه تکه میشود، پودر میشه، اهن منفوش میشه، پنبه زده. تمام این تحولات در قرآن گفته میشود. فرمود و سیرت الجبال، این کوها به حرکت در میان محو میشن تا اونجایی که فکانت سراب. کلمه سراب آشناست برای دوستان، آنی که در بیابان میبینید و که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اون سرابی که میبینید، آبنمایی که میبینید وقتی میرید جلو خبری نیست. اینو در فارسی قدیم میگفتن گوراب، گوراب، گور یعنی بیابان، آبم یعنی آبی که در بیابان است که نیست واقعا چیزی. همین سراب، سراب رو با چی بیشتر تو ذهنمون میاریم؟ میگیم آقا یه سرابی بیش نیست. یعنی چی؟ یعنی خیالی، یه تصوری، یه خیالی، یه تصوری بیش نیست، این میشه سراب. در ادامه آیه حتی وقتی که میرد نزدیکش میشه انسان سراب رو، لم یجد شیء، هیچی نیست. لاشی در کلام عرب یعنی سراب، لاشی یعنی چی؟ فرمود فکانت سراب، و این کوها، این هیماریا با 8000 خورده ارتفاع، این دماوند با 5700 خورده ارتفاع، تمام این کوههای بلند به جایی میرسه که انسان گمان میکند که اینها هیچی نبوده اصلا، فقط سراب بوده، کوه ندیده اصلا، اونچنان محو، اونچنان نابود میشود که سرابی بیش در ذهن آدمیان باقی نمیماند. فکانت سراب، در چنین شرایطی است که ان جهنم کانت مرصادا. خداوند هر دو روی سکه رو میفرماید. ان شاء الله میرسیم این نوبت، نوبت آینده. ان للمتقین مفازا، حدائق و عنابا، بررسی میکنیم ان شاء الله. اما روی این بر سکه رو اول خداوند دیگه با توجه به شدت آیات قبلی فرمود ان جهنم کانت مرصادا، بانگاه به درستی این که جهنم مرصاد است برای انسان ها. کلمه مرصاد از ماده رصد، علی استعداد و لترقب، محیا بودن برای تیز دیدن و نگهبانی کردن رو رصد میگویند، اینی که ان ربک لبل مرصاد، بدونید خدا لحظه لحظه مراقب رفتار و اعمال شماست و تیز میپاید شما را کاملا، جزئیاتتون کلیاتتون در نظر حکیمانه او و عالمانه اوست. فرمود بدونید جهنم در رصد، پارسی سادش میکنن میگن کمین، اب نداره، جهنم در کمین شماست. این یه واقعیت مسلمی است. بارها اشاره کردیم در آیه شریفه و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، به گونه این سیر انسان ها که به شکل طبیعی آدمیان مطیع میلشون و نفسشون و طبیعتشون باشن، به سوی سرازیری جهنم در حال حرکت هم. و جهنم مرصاد، رصد میکند ما را، شکار میکند ما را. لذا بندگان شایسته حق میدانند که والذین یقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، اینا میگن خدایا اومده تو برش گردون، اصرف، صرف، انصراف، تو برش گردون این رو خدایا از ما، چون ما به طبع نفسانی خودمون در مسیر جهنم هممون هست. الا ما رحم ربی، مگر تعلیم الهی باشد، مگر تربیت الهی باشد، مگر رحمت الهی باشد، مگر آموزش الهی باشد که انسان از این شیب به بلندای بهشت تغییر مسیر و جهت دهد و مسیر زندگیش عوض بشه. فرمودن جهنم کانت مرصاد و هشداری است، بدونید جهنم در رصد است. چشم برگردانید رفتید، با یه بهانه سقوط پیدا میکنید، مراقب خودتون باشید. ان جهنم کانت مرصاد، برای کی؟ لطاغین مآبا، این جهنم مآب، محل آب، رجوع و بازگشت طاغین است، طغیانگران، تجاوز کنندگان به حدود خدا و حدود خلق، اونها که مرزهای الهی را متجاوزانه زیر پا میگذارند و تعدی به حدود و احکام الهی میکنند و به حقوق بندگان الهی تجاوز میکنند، میشن طاغی. جهنم بازگشتگاه این گروه و جماعت است. لابثین فیها احقابا، اینها میمانند، لبث به معنای ماندگاری و ماندن، اینها میمانند در این جهنم. احقابا، کلمه احقاب جمع حقب، حقب یعنی از زمن طویل، روزگار زیاد. حالا اگر جمع شد شد احقاب چی میشه؟ میشه حقبن بعد حقبن، یعنی روزگار طویل بعد از روزگار طویل. این همونه که تو فارسی ما میگیم سالیان سال، روزگاران طویل، دهر طویل و زمن طویلی رو باقی میمانن. لابثین فیها احقابا، آیا از این آیه خلود فهمیده میشود؟ اگر به این شیوه معنا بشه دور نیست، همینطور که عرض کردم، زمان طویل بعد از زمان طویل النهایه میشه همون ماندگاری و پایداری و خلود. شاید اشاراتی هم باشد در همین تفسیر نورالسقلین، هم گوشه هایی دیده میشه، بعض از مفسرین هم میگن، چون کلیت بحث را ما قبول داریم که بالاخره گروهی از انسان ها در نهایت از جهنم به در می آیند، یک گروهی باقی می مانند در جهنم که دیگه اونها فدر که اسفل من النار، اما یک گروه بسیاری از انسان ها با طی دورانی در عقوبت الهی به در میان، اینها میان بیرون از دوزخ الهی. و قصه ها دارد در روایات ما و در کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد. بعید نیست از این آیه هم بعضی ها به نوعی چنین استفاده کرده باشند، وقتی می فهمد احقابا که احتمالا ممکنه این آیه هم اشارت به این معنا کند. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، اما اینها که در این عقوبت و جهنم گرفتار می آیند زوب نمی کنند در این، نمی چشند بردی را، خنکی را، لمس نمی کنند، نمی چشند، حس نمی کنند و نه نوشیدنی را. تعبیر ازاق و زوق به معنای حداقل ارتباط و تماس، حداقل بهره برداری. گاهی یه چیزی رو میچشن نمیخورن، میگن اینو یه مزه چشانی بکن، برای میهمان میخوان تدارکی بکنن، میگن اینو بچشید طعمش ببینید، شما هم بچشید این خورش آیا شیرینی نمیدونم، شوری نمیدونم، ترشیش اندازه هست یا نیست. این دیگه میل نمیفرمایید این خورش رو، ان شاء الله زور میشن خواهید فرمود. الان ذوق میکنید، یعنی تماس حداقلیه. لا یذوقون خوردن خبری نیست، لا یذوقون حتی اذاقه هم نمی کنند در اینجا، برد، خنکی، فضای آرامی را، آرامشی را، بردی را، یه خنکی رو. خب وقتی که لا یذوقون فیها بردن، بعد دیگه آقا بالاخره شما توی مقداری میتابد، هوای مشهد از 35 درجه بالاتر میاد، آن به آن دنبال اینید که بالاخره چیزی نوش جان بفرمایید، آب بدنتون کم نشه. دکترها توصیه میکنن بهتون، میگن حداقل دو ساعتی یه مرتبه یه لیوان آب بخورید، عرض به خدمتون کنترل کنید فعالیت های بدن رو، رطوبت تبخیر بدن رو. ولا شرابا، هیچ نوشیدنی هم خبری نیست. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، نه خنکی به اینها داده می شود که حتی بچشن، نه اینکه بخورن و لمس کنن و نه اینکه بنوشن نوشیدن. الا حمیما و قساقا، مگر آنی که به ایشان داده می شود نیست مگر مایع گداخته شده و سوزنده که نام آن حمیم است. کلمه حمیم از ماده حمه به معنای گرمی و گداختگی است. حمیم به ماده میگن که میزان درجه حرارتش برای ما سنجش نداره. الا حمیمن و قساقا، از ماده قسقا به معنای تیرکی، ظلمت، به ماده و مایع تیره افن لجن، گند، قساق گفته میشود. این نوشیدنی و به تعبیر ما خوردنی این هاست. الا حمیمن و غصاقا، البته استهزار دارید، اینها روشن است عزیزان. اگر خداوند می فهمد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوید مگر همانی را عمل کردید، این همون آتشیست که بر جان مردمان می ریزند، این همان گند و فسقیست که بین خودشون و خدا عمل می کنند. می شه حمیم و غصاق. حمیم و غصاق قصه دیگری ندارد جز وجهه عنصری اعمال خود انسان ها. این اعمالشونه که به این شکل و مدل میاد به طرفشون و متوجهشون خواهد شد. لذا فرمود به دنبال این جزاء وفاقا، با این توضیحی که عرض کردم. گمان نکنید این تند است، خشن است، خداوند جدی گرفته است خیلی اینها رو، بیش از حد نه. جزاء وفاقا، این جزایی که میبینید انما یجزون جزاء وفاقا، این جزایی که اینها داده میشوند دقیقا یه جزاییست مطابق و موافق با اعمالشون. همون اعمال اینهاست که در سرشون میاد، نه چیز دیگری. خود این اعمال اینهاست موافق و وفق عمل جزا داده میشود. این رازگشایی است خیلی مهم به خود این تعبیر زیبایی که قرآن به کار میبرد، که ما در دنیا جزاء وفاق نداریم. یعنی شما الان در مجازات های دنیا، مجازات هایی که پیشبینی میشه، میگن آقا مثلا پس مثلا در قوانین مدنیمون، مثلا رانندگی، تصویب میکنه مجلس شورای اسلامی که مثلا جریمه دوبل پارک کردن حالا به جای نمیدونم 10 تومن باشد 100 هزار تومن، 10 برابر میشه. این مطابق چیه؟ بر اساس چه اصلیه این عدد؟ بله این تخلف اجتماعی است، باید مجازات بشه، جنبه پیشگیرانه داشته باشه. اما خب این ملاک 100 هزار تومان، چرا این 100 هزار تومان اون کار دیگه مثلا 10 هزار تومان، اون مثلا 150 هزار تومان، ملاک نداره؟ یعنی ملاک وفق نداره. این قانون جعلیه، ما قرار میدیم برای زندگیمون بگذره. قوانین دنیوی جزاء وفاق نیست. یک کسی رو تنبیه میکنن، یک کسی رو تشویق میکنن، مثلا زندان میدن به یک کسی، زندان میدن آقا برو 4 سال زندان بخواب، برو دست. این با چه سنجشیه؟ این 4 سالش، 3 سالش، 2 سالش، 5 سالش، یه چیزهایی ما تو ذهنمون درست کردیم طبق اون مدل سال میدیم مثلا، ولی این یک ارتباط تکوینی ماهوی حقیقی جوهری نیست که از دل اون بیرون کشیده بشه که بگیم ماهیتا مثل این که این میوه نمیدونم شیرین است، این ترش است، اینم ماهیتش 3 سال است، این 5 سال است. چنین چیزی وجود نداره. لذا تطابق بین جرم و جریمه قراردادی جعلیه، ما خودمون اینو تعیین میکنیم، ولی در جزای الهی این چنین نیست. این تطابق چیه؟ واقعیه، یعنی همان عمل میشه جزا، خود اعمال ما میشه جزا، ماهیت حقیقی عمل میشه جزا، جزا ان وفاقا. حالا اینجاست که باید برگردیم عزیزان و ببینیم پای نهادن بر حدود الهی، اونجا که فرمود ولا تقربوا نزدیک نشید، ولا تأکلوا نخورید، اونجا که فرمود چنین و چنان نکنید، ماهیتش رو میفهمیم چه خبره، چه جهنمی پیش روی ماست. این اعمال عمل نیست، اینا جهنم، و این ماهیت اعمال و زشتی های ماست. به تعبیر منطقیون انن یعنی از معلول باید برگردیم علت رو بهتر بشناسیم. اگر جزا اینه، اگر جزا به تعبیر قرآن حمیمن و قصاقاست، پس دزدی و ثروت رو خوب بشناسیم، پس زنا رو خوب بشناسیم، پس ظلم به مردم رو خوب بشناسیم، پس اینا رو خوب بشناسیم، غیبت رو خوب بشناسیم، همه این جرائیناست، ماهیتش اینه، نباید فراموشش کنیم. الا حمیمن و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. حالا بس همیشه فلسیابی میشه، ریشیابی میشه، اینا چرا به اینجا کشید کارشون، اینا چرا به جهنم آمدن، اینا چرا این اعمال رو مرتکب شدن دیروز که چنین حالاتی امروز برای این جماعت پدید آید. اولین نکته به مهمترین نکته اینه که انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینا هیچ عقیده و باور و دل مشغولی نسبت به جزا و حساب و عالم آینده نداشتن. مشکل اصلی اینها چی بود؟ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقن در کار داور می کنند. مشکل اصلی چیه؟ باور نمی دارند روز داوری. فرمود اولین مشکل اینها اینه که انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها هیچ رجایی، دلبستگی، امیدی، باوری به عالم حساب و کتاب الهی نداشتن مطلقا، هیچ امید و باوری در وجودشون نبود. ببین تموم شد دیگه، یعنی زیر پا نهادن جهان آینده، عدم ایمان و یقین و اعتقاد به حساب الهی آدمی رو به هر کجا می رود می برد که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. قرآن میگه ریشه انکار قیامت اینه که انسان ها میخوان فجور کنن، نتیجه انکار قیامت میشه خود این فجور، میشه خود چنین حالاتی که قرآن میگوید. مشکل اصلی اینها بود که اینا اعتقاد به جهان آخرت نداشتن. هر مقداری که انسان مرگ باور باشه، این که اینقدر به ما گفتن ممکنه به مزاق بعضی ما رو خوش نیاد، یعنی چاق و تو روایات ما گفتن اینقدر یاد مرگ باشیم، ما باید یاد زندگی باشیم، یاد خوشی های زندگی باشیم، شور داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، چی یاد مرگ باشیم؟ ممکنه این رو بگیم بعضی ها. نه، اون یاد مرگی که میگن اون شما گمان میکنی نیست، یعنی آن است که هدف گذاری بکن که اینجا پایان خط تویه، بدون تموم کارت، پس بچین زندگی تو و برنامه تو. اما با این فرق که نمیدانی پایان خط تو الان است یا 20 سال دیگه یا 50 سال دیگه. حالا چطور میخوای برنامه ریزی کنی برای فردات؟ حالا چطور میخوای امشب آسوده بخوابی با حالی که هزار جون دین تو گردنته؟ حالا چجوری امشب آسوده میخوابی با دین خدا و خلق؟ چه آسودگی داری؟ چه فکری برای خودت کردی؟ نگاه به مرگ، امیر المؤمنین فرمود اون کسی که بیشتر یاد مرگ میکند اکیس و کیستر از همه شماست، چون حساب کتابش منظم میشه، برنامه هاش دقیق میشه، حساب مردم رو درست میرسن، میداند که الوارث و الحوادث. یه وقتی یه کسی یه چیزی مثلا موقعیتی پیش اومد برای امیرالمومنین، یکی از مزرعه ها مثلا خیلی خوب بار داده بود، پیش میاد گاهی میان به باغداری مثلا میگن آقا بارکلا امسال تبریک عرض میکنیم، خیلی محصولاتتون عالی امسال ها، این گندم عجب گندمی شده امسال، گندمتون مزرعتون. یا به این تاجر آه این تجارتتون خبر شدی به اینقدر رفته قیمت ها بالا، اینطور شده است، معاملاتتون خیلی به نقش. حضرت یه لبخندی زدن فرمودن بشر الوارث، اینو برید به وارث ها بگید، به من نگید. امیرالمومنین ارسی نداره، داره آموزش میده، فرمودن بشر الوارث، این خبر خوشی با آقازاده و دختر خانم هاست، اونا نقشه بکشن که بعد چیزی پاشون بندازن، ماشینشون عوض کنن، اون خونهشون عوض کنن، اون مال اونه هاست، نه مال بنده خدایی که جان میکن ندنن. اون که به فکر حساب است از الان داره برنامه ریزی میکنه، فردا عزیز من دیره، از امروز برنامه ریزی میکنه برای خودش، همه چیزش رو منظم میکنه. اگر یقین داره، اگر مرگ باوره، اگر معاد باوره، این باور عجیب نقشی داره تو وجود انسان، هیچی مثل این باور نمیتونه انسان رو مهار کند، منظم کند، منسجم کند برنامه های مادی و معنوی انسان رو. فرمود انهم متاسفانه اینا تو همین قسمت اول و اساسی لنگ میزدن، انهم کانو لا یرجون حسابا و کذبوا با آیاتنا کذابا. و دیگه خب طبعا کسی که فردا رو نپذیرفت امروز را هم انکار میکند، به آیات الهی هم دیگه تکذیب میکردن. وقتی حسابی کتابی آیندهی نیست، دنیا میشه همین فضای بسته بنبسته امروزی، همین خوردن و نوشیدن و شهوترانی و پست و جاه و ریاست و مقام، خب دیگه دلیلی نداره کسی آیه ای رو بپذیرد. این آیات به چه درد میخورد؟ آیات وحی به چه درد میخوره دیگه؟ آیات هواهای ماست، سلیقه‌های ماست، میل‌های ماست. دیگه آیات بیرونی الهی چه کارند؟ الگوها و حجتهای الهی چه کارند؟ وجود نازنین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. چه نقشی دارند؟ دیگه اینا جایگاهی ندارند، دیگه ارتباط همه چیز با خدا قطع میشه. این آیات کذبوا به آیاتنا کذابا، اما و کل شیء احصیناه کتابا. غافل نباشید، نگران نباشید، و کل شیء، وقتی فرمود کل شیء یعنی چی؟ هیچی باقی میماند؟ نه، هیچی فرو گذار نیست. و کل شیء، تمام معجزه ها، ذره ذره ای که در این فضا داره میچرخه، موجی که داره حرکت میکند، این سونسوی هستی و جهان آفرینش و کیهان، هیچ استثنایی نداره، اندرون خاک یا در دل افلاک یا در سینه شما. فرمود و کل شیء، همه چیز رو احصینا، ما خودمون احصا میکنیم. در سوره مبارکه مجادله عرض میکردم احصا به معنای آمارگیریست، از ماده حصا و ریج میاد. چرا از این ماده میاد؟ به دلیلی که شمارش رو در گذشته با ریگ انجام میدادن، دم دستشون بود، راحت میشمردن. به معنای آمار گرفتن و آمار داشتن است. به کل شیء احصیناه، همه چی رو آمارش رو ما خودمون داریم، اون هم کتابا، یعنی آمار چی؟ طبقه بندی شده، ثبت شده، مشخص شده، دبیرخانه رفته، مهر خورده، شماره خورده، تنباطل شده، همه ی آمار دقیق، همه منظم، کتابا، همه مضبوط شده در نزد خود ماست که دیگه الان دارید با اون مواجه و روبرو میشید. بدونید هیچی خطا و خلاف نیست. این جزاء وفاق شماست، این تکذیب معاد شماست، این تکذیب آیات الهی است که همه چیز منظم، آمار اون پیش روتون مواجه با اون میشید. و الا بدونید فزونو فلن نزیدکم الا عذاب، دیگه با این حساب و کتاب و با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، دیگه اینجا باید بچشید آنی را که تکذیب کردید و آنی را که انکار کردید عملا و علمن، چه در مقام طغیان عملیتون چه در مقام تکذیب نظریتون، هر چرا که داشتید فزوق و باید بچشید فلن نزیدکم، و ما نمی افزاییم بر شما، چیزی اضافه نمی کنیم بهتون مگر عذاب خودتون، مگر عذابتون، هیچی اضافه نمیشه به شما، هرچه از عذاب خود شماست. در باب خیر و در نعم الهی و پاداش الهی میبینید اونجا خدای سبحان میگوید ولدینا مزید، این که مال شماست، اعمال شماست، اما یه چشم روشنی هم، یه چیزهایی هم ما خودمون مایلیم اضافه کنیم رو مزد شما، رو جزای شما. میدونیم چیه اون؟ نمیدونیم چیه، درکش نمی کنیم. میدانیم آنیست که خداوند میفهمد، هیچ انسانی نمیدونه ما چی براش مخفی کردیم از اهل تقوا، هیچکی نمیدونه. اما در باب تقوا و خیر و رفتار مثبت خداوند می افزاید به اعمال انسان ها، فزونی میدهد، اما در اینجا نه، همون عذابشونه. فزوق و فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی عذابکم، این همون عذاب خودتون هست که سراغ شما می آید و چنین موقعیتی رو خداوند برای شما رقم می زند. این سوی اول و روی اول سکه بود. خب این روش تربیتی قرآن است که هر دو رو با هم مطرح می کند. ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا و کوارب اترابا و کأسن دهاما. دیگه یک به یک شروع میکنه حضرت باری تعالی. اما متقین فرمود اینها کسانی بودند، من فقط یه جمله عرض میکنم بحث میماند، جهنم برای کیست؟ لطاقین، طغیانگران. اینجا تعبیر چیه؟ متقین. ویژگی های طغیانگران چه بود؟ اونها که اعتقاد به فردا ندارن، تکذیب آیات الهی میکنن. نقطه مقابل طغیان تقوا. متقین اون کسانی که مرزها و حدود الهی را پاس میدارن، حقوق مردمان را ادا میکنن. این میشه یک تقابل معنایی بین طغیان و تقوا که معنای تقوا رو بهتر برای ما روشن میکند، از معانی تقوا را. فرمود همانا برای متقین است مفاد. مفاز مستر میمی از معنای فوز، ریشه فوز، بدانید که رستگاری ها، جاودانگی ها، بقا ها، به مقصد رسیدن ها، کامیابی ها، فرمان روایی ها، فردای عالم از آن متقین است. این متقین هم که به تمام فوز و رستگاری نائل میشن، اونایی که مهارت خیشتنداری رو در فراز و نشیب زندگی کاملا واجد شدن و به دست آوردن، این هاشن متقی، تونستن خودشون رو تو گیرودار زندگی حفظ کنن، با صیانت وجود خودشون با تعالیم الهی به مرتبه تقوا رسیدن. حالا انشاءالله شرح حال این متقین رو میگذاریم که نوبت آینده در ختم این سوره مبارکه انشاءالله محضر مبارکتون در بخش پایانی مطرح خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مفرماید، توفیق در و کفهم بصیرت فزونتر در این آیات رو، زندگی در سایه رحمت قرآن به اطرت رو بهره و نصیب ما قرار بدهد.